زنده و پایدار باشید و دلتون سرشار از آرامش و خوشی. میدونم بخشی از شماها وقتی که این واژه ها رو از من میشنوین شاید بگین که ای بابا، با این همه مشکل، با این همه روزمرگی ها، با این همه دغدغه هایی که به هر حال در طول شبانه روز داریم، کی به آرامش میرسیم، کی به خوشی میرسیم و به هر حال نفس راحتی میکشیم. اگر بخوایم از مسائل ساده و اینچنین نگذریم، اگر بخوایم همیشه خودمون رو درگیر برخی از مشکلات بکنیم و لحظه‌ای برای خودمون باز نکنیم که به هر حال ما هم نیاز به استراحت، نیاز به شادی، نیاز به فراغ بال داریم، این حالات رو برای خودمون ایجاد نکنیم، شک نکنید که زندگی همیشه روی تلخ و بدیش رو به ما نشون میده، چون خودمون اصلا سعی نمی کنیم که خوش احوال بشین، چون خودمون برای آرامشمون و برای آرامش اطرافیانمون حتی یک گام بر نمی داریم. بله درسته، بعضی از مشکلات به هر حال تحمیل میشه به ما و راه فراری نیست و شاید ما رو مدتها گرفتار خودش بکنه، اما باور بکنید در زندگی که یکی از راه‌های به سرانجام رسوندن اون به واسطه جنگیدن یعنی مبارزه کردن، یعنی استقامت داشتن در این مسیر پدید میاد، میبایست برای کنار زدن مشکلات ما کمی استقامت داشته باشیم، بجنگیم و مشکلات رو لحظه‌ای به حال خودشون وا بگذاریم، حتی در سخت‌ترین حالات و مشکلات یا حداقل بعد از وقوع مشکلات لحظه‌ای هم به آرامش تعلق بدیم. چند وقت پیش داشتم به عنوانای مختلفی نسبت به هنرهای سنتی نگاه می کردم. در لابلای نوشتهایی که به هر حال برای سالهای پیشم بود و گاهی اوقات به اونها سرک می کشم تا بعضی از مسائل فرهنگ هنری رو دوباره مرور بکنم، نام یکی از هنرهای سنتی به چشمم خورد که سالها پیشم با تعجب به اون نگاه کرده بودم. برای اینکه امروز در زمان حال این گونه از هنرهای سنتی متاسفانه چراغش خاموش شده و کسی از اونها حمایت نمی کنه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و حتی چه از نظر عمومی، یعنی خود ما مردم که میتونیم تو این زمینه خیلی خدمت رسان باشیم. ازتون خواهش میکنم، ازتون تمنا میکنم که نسبت به محیط اطرافتون هیچ وقت بی تفاوت نباشید. نسبت به حمایتگری از همدیگه، نسبت به عناصر فرهنگی که میتونه این شیرازه جامعه ما رو حفظ بکنه و برقرار بکنه، نسبت به اینها هرگز بی تفاوت نباشید، چون در غیر این صورت ما دچار یک آفت زدگی میشیم، بسیاری از ارزش‌ها به زیر خاک میره و فراموش میشه. از موضوعی که میخواستم مطرح بکنم دور نشیم و اون هنرهای سنتی بود که یک عنوانی رو پیدا کردم که این عنوان خیلی جالبه و شاید برخی از شماها این موضوع به گوشتون نخورده و برخی دیگه کاملا با این موضوع آشنا هستن. معرفی سواس بافی. سواس یکی از شاخه های صنایع دستی حصیری ایران و رشته بومی استان هرمزگانه. سواس با استفاده از رشته هایی که در برگ درخت خرمای وحشی وجود داره بافته میشه. سواس نوعی پای افزار یا پاپوشه، مقداری شبیه به همین دمپایی رایجی که امروز ما استفاده میکنیم، اما از جنس رشته های برگ درخت خرمایی که بسیار محکم و قرصه و در همین زمان توسط مردم بومی منطقه هرمزگان هنوز هم استفاده میشه. به همین دلیل استان هرمزگان مهمترین مرکز سواس بافی در ایرانه. کسی که سواس رو میبافه بهش میگن سواس باف. سواس باف با برگهای درخت خرما تنابهای کوچیک و بزرگی میبافه و با سنگ این تنابها رو محکم میکوبه تا نرمشن. بله درسته، وقتی این تنابها رو به هم میبافن انقدر سنگ میکوبه روش که بافت این برگها، بافت این زنجیرها از بین بره و کاملا نرمشن. بعد یک یا دو روز تنابهای کوبیده شده رو زیر آفتاب نگه می‌دارن و تو مرحله بعدی این تنابها رو می‌ریزن توی آب. بعد از اینکه این تنابها خوب نرم شد و خیس خورد از آب بیرون میارن و دوباره اون رو می‌کوبن. یعنی مرحله دوم. سواس باف با تنابهای نرم شده یک کفی می‌بافه، یعنی همون قسمتی که پا رو روی اون قرار میدیم، و با گره های تازه بندهای رو، پشت و بین انگشتان رو ایجاد میکنه تا در نهایت پاپوش یا پایفزار سواف بافته و آماده بشه. در این حالت یک صنایع دستی، یک هنری خلق میشه و البته هنری که کاربردی در زمانه ما هم میتونه باشه. سواس بافی امروز همچنان یکی از آثار ارزشمند صنایع دستی ایرانه. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خب در بخش قبلی نسبت به یکی از هنرهای سنتی صحبت کردیم، شاخه‌ای از هنر که در هر جامعه‌ای بسیار ارزشمنده. اما یکی دیگر از هنرهایی که برای ما میتونه مهم باشه و ارزنده، هنر موسیقی است. بسیاری از مفاهیم گوناگون انسانی، اجتماعی در قالب موسیقی از روزهای آغاز شکلگیری تاریخ تا به امروز به واسطه این هنر به بشر انتقال پیدا کرده. به اتفاق قطعی میشنویم با عنوان رقص گلها از ساخته ها و صدای امین الله رشیدی با شعری از تورج نگهبان.
دلها چو شکوفه ها دمیده، به نگر برم سلاله به نسیم صبحگاهی، چون نوای آرزوها زنه سبا شنیده، چون بیقراران گل در بهاران بر شاخه ها میرمسه، با نغمه های عشق و شنای باد سبا میرمسه. از نای مرغان نغمه مستان خیزد، گویی که فریادت دل دیوان خیزد، هر نغمه ای دارد حکایت خود عشقی، کسینه سوزان عشق افتان خیزد، این شورم از کی از جنده های جانان خیزد، این شورم از کی از جنده های چون بیقرارم گل در بهاران بر شاخه میرسم، با نغمه های عشق و شنای باد سبا میرسم. سپیده بر افق نشسته، تار غمم به دل گسسته، مرغ دل از شادی زاشیان پریده، در سایه عشق آن گل آرمیده، چون بیقراران گل در بهاران بر شاخه میرسه، با نغمه های عشق و شنای باد سبا میرسه. از نای مرغان نغمه مستان خیزد، گویی که فریادت دل دیوان خیزد، هر نغمه ای دارد حکایت خود عشقی، کسینه سوزان عشق افغان خیزد، این شورم از کی از جلده های جانان خیزد، این شورم از کی از جلده های جانان خیزد، جانان خیزد، چون بیقرارم گل در بهاران بر شاخه ها میرقصه، با نغمه های عشق و شنای باد سبا میرقصه، باد سبا میرقصه.
اگه تازه به جمع شنونده های ما اضافه شدید، باید بگم که رادیو فرهنگ رو گوش میدین، برنامه هنرنامه. وقتی به پیشینه رادیو تو ایران نگاه میکنیم، یعنی تقریباً 84 سال پیش، میبینیم که این رسانه فراگیر افراد زیادی رو تو خودش پرورش داده، به خصوص تو زمینه هنر. و چه هنری شنیدنی تر از موسیقی؟ به نظرم موسیقی یکی از اولین هنرهاست که جزء مهمی تو شکلگیری رادیو در ایران محسوب میشه. انگار صدای مضراب سازها و تحریر آواز خونها هنوز قدرت این رو داره که تو کوچه پس کوچه های قدیمی ما رو به رویاها و خاطرات جوونی و اون قدیم ندیما ببره، مخصوصاً اگه صدای امین الله رشیدی باشه.
من اولین بار که البته بعد از 5 سال اولین بار از سرباز 28 که من شروع کردم تا سال 1333 ضبط شد ایران نمید بعد همون مستقیم زنده پخش شد. اولین بار شما صدای تو رو از رادیو شنیدن اصلا یه حالت عجیب و غریبی یک دیگرگونی از آمد
وقت رمیده دلا رمیده بر دامن افق نشسته سپیده.
امین‌الله رشیدی متولد چهارم اردیبهشت 1304 در کاشان و در گذشته 20 مهر ماه 1403 آوازخوان خوشاهنگ دهی 20، 30 و 40 خورشیدی در رادیو بود. آقای رشیدی با اینکه در آموزش تئوری موسیقی از شاگردای موسی معروفی و مهدی فروغ محسوب می‌شد، اما خواننده خود ساخته بود و تا جایی به مهارت رسید که رادیو اون رو به عنوان خواننده قبول کرد و یه روز تو بین هیاهوی شهر تهران ترانه از کارهای موسی معروفی برای اولین بار به اسم رنج جدایی با صدای امین‌الله رشیدی از رادیو پخش شد.
جادوی چشم مست تو جادوی چشم مست تو ببین آرم فتن برپا شد چرای نگوز قلبم آزادی یاد محجوران را از نظر بردی مگر از دل دارم تو ای ماه دیبا چه دیده ای چه چون مرغ وحشی تو از دام دلها پریده ای پریده ای.
صدای امین‌الله رشیدی تو موسیقی امروز که کاملاً با زمان گذشته متفاوت و گاهی سرشار از تکنولوژیه، یه سند تاریخی و شفاهی از دوران قدیم محسوب میشه. وقتی صدای رشیدی به گوش هر علاقه‌مند موسیقی ایرانی برسه، شما فرد دیگه‌ای رو نمیتونین پیدا کنید که تا اینقدر بتونه با ترانه‌هاش ببرتتون به 100 سال قبل، به دورانی که شاید ندیدین اما ازش خیلی شنیدین، دوران شعر و ترانه، دوران آواهای خوش و خاطره ساز.
نیمه شب از کوی او کردم گذاری هر کناری دیدم از او یادگاری خاطرات روزگاران جوانی زد به دل پیران سر از نو شراری غصه به دفتر دل نام او می نگارد هر زمان یادگاری یاد او تازه دارد گرچه هجرش داده همچو گل بر بادم خاطرات عشقش کی رود از یادم.
امین‌الله رشیدی به عنوان خواننده موسیقی ایرانی اولین نفری بود که شعر نیمایی و یا روز رو وارد موسیقی ایرانی کرد. این نکته خیلی مهم و البته میتونه در تاریخ موسیقی مورد سند و مصداق قرار بگیره. این کار رو سالها قبل‌تر از هر خواننده دیگری کرد. و نکته مهمتر، فراموش نکنیم او زمان و دوره‌ای فعالیت می‌کرد که ما در رادیو صداهایی مثل بنان، ادیب خانساری، تاج اصفهانی، عبدالعلی وزیری، قوامی و ده‌ها صاحب نام دیگری رو داشتیم و با حضور این ستاره‌ها فعالیت و آواز خوندن و مهمتر از همه تداوم کار آسونی نبود. اما امین الله رشیدی سالها آواز خوند و صداش امروز در موسیقی ایرانی جاودان شد. روح شاد و صدا و نامش در عرصه هنر ایرانی جاودان. همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم که ما رو تا این لحظه از برنامه شنیده باشید. در این پنج شنبه پاییزی براتون آرزوی آرامش و اوقات خوشی میکنیم. اما کتاب هفته.
با دنیای کتاب بیشتر آشنا شوید. رادیو فرهنگ.
استاد فرزانی من آخرین دوری کلاسش را هفته یک بار در خانه خودش برگزار می کرد. او کنار پنجره اتاق مطالعه اش به تماشای گلدان گلختمی می نشست که گلهایش هر روز در حال ریختن بودند. این کلاس روزهای سه‌شنبه بعد از صرف صبحانه آغاز می شد. موضوع کلاس مفهوم زندگی بود. کتاب و جزوی در کار نبود. منبع و مأخذ درس استاد و تجربه او بود. حتی نمره‌ای هم در کار نبود. ولی هر هفته به صورت شفاهی سوالاتی پرسیده میشد و سوالاتی را هم مطرح میکرد که باید روی آنها فکر میشد. در این کلاس حرکات بدنی هم داشتیم. به معنی اینکه باید عینک استاد را که از روی بینیش پایین آمده بود بالا می آوردم. سرش را درست میکردم و بالش زیر سرش را مرتب میکردم. موقع خداحافظی هم او را میبوسیدم و به عشق این که هفته دیگر هم خواهم آمد از او جدا می شدم. استاد از روی کتاب خاصی تدریس نمی کرد، اما تمام موضوعات مهم زندگی در آن کلاس به بحث و بررسی گذاشته می شد. موضوعاتی مانند عشق، کار، اجتماع، خانواده، پیری، ازدواج، فداکاری و بالاخره مرگ. بخشی از کتاب سه‌شنبه‌ها با موری از انتشارات نیک فرجام نوشته میچ آلبوم با ترجمه زهرا آلوشی بود که براتون خوندم. برنامه هنرنامه رو گوش میدین از رادیو فرهنگ. اما تو این بخش دوست دارم در مورد یکی از هنرمندان پیشرو، تأثیرگذار و مهم در عرصه نقاشی براتون صحبت کنم. با اینکه او رو متاسفانه جامعه فرهنگی هنری ما خیلی کم میشناسه و در مورد اون غفلت کرده، اما به عنوان یک هنرمند پیشرو و مهم در عرصه نقاشی میتونیم ازش یاد بکنیم و آثاری که از او به جا مونده رو به جامعه فرهنگ هنری یادآوری داشته باشیم. خانم بهجت صدر. بهجت صدر یکی از نقاش هایی بود که در دوره‌های گوناگون فعالیت خودش فقط به فکر تولید اثر بود، به هیچ عنوان اهل شو و تظاهر کردن و یا اینکه توی محافل عمومی قرار بگیره و خودش رو به عنوان یک هنرمند تأثیرگذار معرفی بکنه نبود. یک فرد و یک هنرمندی بودش که به نظرم با توجه به آثاری که از او به جا مونده و البته شاگردان خوبی که پرورش داد، چون این یکی از گزینه‌ها و نقطه‌های تأثیرگذاری بهجت صدر میتونه باشه، امروز او رو میبایست در لیست نقاشان مهم ایرانی قرار بدیم. خانم بهجت صدر متولد 1303 بود و در گذشته 1388 و دفن شده در قبرستان پرلاشز فرانسه. او به نظرم در کارهای نقاشیش و استفاده از رنگها، سایه روشنها و نوع حقیقتی که در کارهاش ارائه میداد زبان زد بود و در جامعه هنر تجسمی نقاشی به خوبی شناخته شد. سال 1327 وارد دانشگاه تهران میشه در رشته نقاشی. بعد از اون سال 1335 به ایتالیا میره و اونجا هنر میخونه. در همون سالی که در ایتالیاست نقاشی های خوبی میکشه و تعدد آثار او منجر میشه به برگزاری یک نمایشگاه. سال 41 در تهران جایزه مهمی رو میبره و همون سال به ونیز هم میره. سال 45 بورس مطالعاتی کشور فرانسه رو دریافت میکنه و به دلیل قابلیت هایی که از خودش نشون میده منجر میشه که کسانی که مخاطب او هستن در مراکز فرهنگی این بورسیه رو به بهجت صدر بدن. همه این موارد باعث میشه که او در حوزه کاری خودش به عنوان یک نقاش بسیار پرقدرت و تأثیرگذار بروز پیدا بکنه. اجازه بدین بخشهایی از صدای یک مستند رو بشنویم و خود خانم صدر شناختنامه‌ای رو از خودشون خیلی حالا اندک بیان بکنن، بعد مجدد برمیگردیم و یکی دو نکته دیگه در مورد نقاش معاصر ایرانی بهجت صدر براتون میگم.
من بهجت صدر نقاشم. از ناچاری به نقاشی رو نیاوردم. از امکانات نمایشگاه های دنیا به خاطر فروش نفت استفاده نکردم. طبیعت بیشتر از انسان ها برام کشش شد. به پرتگاه ها رفتم اما سقوط نکردم. در آپارتمانی با مرپای ناراحت مارددار زندگی میکنم. لباس هم بیشتر سیاهه. هنر باعث جداییم از دخترم نشد. سفر زیاد کردم و از سنگلاخ ها گذشتم. گاهی سنگ ریزه ها آزارم می داد. تو این خواب بیداری یه چیزی نوشتم که رودخونه عمودیه به جایی که افقی باشه و من و حنانه و اون داره دسته که اون وقتا تو ایران بودیم داریم تو این رودخونه ایستاده را میریم. یه چیز عجیب غریب، چیز سورئالیست خیلی قشنگه، دارمش ولی من چرا اینو نوشتم؟ چرا اینو؟ اما با هنانه ویش بد نبود دوره.